بسم الله الرحمن الرحيم. اصل لا ريب في جواز النسخ ووقوعه وما يحكى. دو مطلب خیلی مختصر لكن خیلی مفید عرض میکنم. این درس را انشاءالله خوب میفهمیم. مطلب اول، اجماع علماء شیعه که اوامر و نواهی ذات اقدس الهی تابع مصالح و مفاسد است. به این معنا که ذات اقدس الهی به هر چه که امر کرده، چه واجب چه مستحب، در این کار برای بندگانش مصلحت است. منتها بندگان نادانند، نمیفهمند. ذات اقدس الهی که امر به صلات کرده، این صلات برای بندگانش مصلحت داره. برای نماز شب که امر کرده، امر استحبابی، اینم مصلحت داره. پس اوامر ذات اقدس الهی تابع مصالح در اون مأمور به است، نواهیش تابع مفسده است. هر چرا که خدا نهی کرده در اون کار مفسده است، چه نهیش حرمت باشد، مثل نهی زنا، نهی غیبت، نهی هر حرامی، یا کراهتی باشد، مثل نهی استاد آب خوردن مثلا، هر دو درش مفسده است. این مسلمه به عقیده شیعه ها. اونای دیگه اونا که بله. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که مصالح کار و مفسده کار گاهی هست گاهی نیست. من و شما مصلحت می‌بینیم که فلان آقا را دعوت کنیم، مصلحت دعوتش می‌کنیم. اما یک زمانی میشد که مصلحت نیست، اعتنا بهش نمی‌کنیم. من وقتی زندان رفتم، اینا رو یاد بگیر آقا، بعضی رفقایی داشتم که قبل از این که من محکوم دولت صدام ملعون بشم، همیشه به من اظهار اخلاص میکردن، همیشه. بعد که من زندان بردن، کسانی به من نقل کردن که همونهایی که اینقدر اظهار محبت میکردن، از کوچه ای که خانه من اونجا بود رد نمیشدن. اون زمان براشون مصلحت بود که به من اتصال بگیرن، یک استفاده بکنن، یا علمی یا دنیوی. بعد که من مغضوب واقع شدم برای صدام ملعون، دیدن الان مصلحت نیست، مبادا صدام بفهمه که ما با این آدم ارتباط داریم ما رو بگیره. اینم به حکم عقل است که مصلحت داشتن اتصال با زید یک وقتی است، وقت دیگر مصلحت نیست بلکه مفسده است. شب و روز مبتلا به این کار هستیم. حالا که را فهمیدیم که اوامر ذات اقدس الهی تابع مصالح، نواهیش تابع مفاسد است، و اوقات فرق می کند. اینی که امام یک وقتی فرموده بود عنوان ثانوی از همین جاست. مال مسلمان گرفتن، امام زمان عجل الله فرجه در غیبت صغرا نوشت، یا کبرا یادم نیست، برای یکی از نوابش: لا یحل مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه. خود مال مسلمان گرفتن حلال نیست مگر خودش راضی باشه. اما عنوان ثانوی میاد میگه بگیر مال مسلمان ها را که جبهه محتاج پوله. این اول که نهی کرده حلال نیست، چون گرفتن مال مسلمان مفسده داره. الان که به عنوان ثانوی میگه بگیر مال مسلمان ها را، اینجا مفسده داره یا مصلحته؟ مصلحته. در باب جهاد انشاءالله میخوانی که اگر کفار یک عده اسیر مسلمان داشته باشند مقابل با لشکر اسلام که شدن، اسرای اسلام را جلو بگذارن که گلوله از مسلمان ها که بیاد اول به این اسرا بخوره. خب کشتن مسلمان را خدا راضی است یا راضی نیست؟ ابدا راضی نیست. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم فکأنما قتل الناس جمیعا. اینجا خدا میگه بزن بکش این اسرای مسلمان را که سفر درست کرده ان. خدا میگه بزن بکش. چرا؟ چون اینجا کشتن اینها مصلحته، به اصطلاح علمی مصلحت اقوایه. این 10 نفر مسلمانی که جلو اینها پناه خود قرار دادن کفار، اگر اینها را نکشین لشکر کفار بر مسلمین غالب میشن، تمام مسلمان ها را میکشن. پس مصالح و مفاسد تغییر میکنه، گاهی مصلحته گاهی مصلحت نیست، گاهی مفسده یا گاهی مفسده نیست. این مسلمه، این حکم العقل است. این مطلب را که فهمیدین، نسخ عبارت است از این که خدا یک چیز را واجب می کند تا مدتی، چون مصلحت است که واجب کنه، بعد از مدتی می بیند دیگه مصلحت نداره، مبدل به مفسده شده، فورا وجوب را بر می داره، وجوب را نسخ می کنه. در آیه شریفه دارد، 2 آیه در سوره بقره، اول خداوند فرموده بود که 10 کافر و 1 مسلمان باید، این 1 مسلمان با 10 کافر که روبرو شد حق فرار نداره. 1 مسلمان مقابل 10 کافر باید استادگی کنه ولو کشته میشه. ان یکن منکم، آیه خوب یادم نیست، مئه یغلبو الف یا الفین، خلاصه. پس از اول واجب کرد استقامت 1 مسلمان را در مقابل 10 کافر. بعد آیه دارد الان خفف الله علیکم، بعد از مدتی این حکم را برداشت، اون نه تن به تن، 1 مسلمان 1 کافر، 2 تا شد مسلمان حق فرار داره. اول از 10 تا هم نباید فرار کند، ایست کند. بعد تخفیف داد. اون زمان مصلحت بود که 1 مسلمان در قبال 10 تا کافر ایستادگی کنه. بعدها اسلام یه خورده رنگ و روغن پیدا کرد، دیگه مصلحت نبود که 1 مسلمان در قبال 10 کافر ایستادگی کند، فرمود نه تن به تن، 1 مسلمان 1 کافر، 2 تا شد حق فرار داری، فرار کن، 3 تا شد فرار کن. این آیه در سوره بقره است. آیه دیگر هم هست، قدمو بین یدی نجواکم صدقه. دیروزم پلوزم عرض کردم، عرب ها بی ادب بودن، می آمدن خدمت حضرت به رو می خوابیدن مثل بعضی طلبای بی ادب، احترام حضرت نگاه نمی داشتن. بعد هی می گفتن یا محمد حدثنا، حرف بزن. حضرت خوب در باطن متأثر می شد، این بی ادب آمده اینجور به سینه خوابیده، پاها رو از عقب بلند کرده، خیال میکنم من نقالم، لیکن چیزی نمی گفت. جبرئیل آمد آیه را آورد، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، بود هر کس از پیغمبر ما چیزی میپرسه پول بده. ای که پول پاش در میون آمد، هیچ کس نیومد، مغازه کساد شد. حضرت امیر دلش سوخت، رفت یک پولی پیدا کرد و آمد و خدمت حضرت تقدیم کرد، بود یا رسول الله یک چیزی بگو. حضرت هم گفت. فردا جبریل آمد گفت دیگه پول نمیخواید، مجانی. دید بازار کساد شد. پس اول واجب بود قدمو بین یدی نجواکم صدقه، واجب بود پول بدن، وجوب را برداشت. این شد نسخ. حالا که نسخ اجمالش فهمیدیم که وجوب را بر می دارد، بعد واجب نیست. گاهی حرمت را بر می دارد که بعد از اون حرام نیست، مثل قتل نفس. قتل نفس حرامه، مثل مال مردم گرفتن حرامه، لیکن مصلحت تقاضا میکند، میگه بکش این اسرای مسلمان را که جلو سپر شده است. این نسخه. حالا که این شد نسخ، اختلاف شده بین علما که نسخ بر خدا جائزه یا جائز نیست. این یک اختلاف. اختلاف دویمی هم دارد، بهش میرسیم. اختلاف اول بخونیم. اصلون لا ریب فی جواز نسخ، شکی نیست که جائز خدا حکم خود را نسخ کند، وجوب را برداره، حرمت را برداره، و وقوعه، و شکی نیست که نسخ در شریعت اسلام واقع شده. خیلی چیزا را خدا واجب کرد، مصلحت بود، بعدها وجوب را برداشت چون مصلحت نیست. خیلی چیزا را خدا حرام کرد چون مفسده بود، بعدها دید نه مفسده نیست، حرمت را برداشت. پس هم جائزه و هم واقع شده در دین اسلام. پس لا ریب در دو چیز، یکی در این که جائزه خدا حکم خود را نسخ کند، و دیگر این که شده هم چه کاری، واقع شده. حالا در بیابان قم مدرسه 1000 اتاق بسازن، ممکنه یا ممکن نیست؟ اما واقع هم شده؟ نه. پس امکان اعم از وقوع است. خیلی چیزا ممکنه لیکن واقع نمیشه. در نسخ هم ممکنه، جواز یعنی ممکن، هم ممکنه هم واقع شده، که در دین اسلام نسخ خیلی شده هست. لذا در تفسیرها مراجعه کنید، تفسیرهای مفصل میگه این آیه منسوخ است، یعنی حکمش خدا برداشته. مثلا لا ریب فی جواز نسخ و وقوع نسخ و ما یحکا فیهما، و اون چیزی که حکایت شده در جواز نسخ و در وقوع نسخ. چه حکایت شده؟ من الخلاف، که بعضی مخالف شده اند، گفتن نه نسخ جائزه و نه واقع شده، هر دو را منکر شده اند. و ما یحکا در جواز نسخ و در وقوع نسخ من الخلاف، که مخالف شده اند، گفتن نه جائزه نه واقع شده. لا یستحق ان ینظر الیه، میگه به این آدم ها گوش نده، اینا دیوانه هن، هر چیزی گفته منکر میشه. میگه به اینها ای که میگن نه نسخ جائز نیست، واقع نشده در اسلام، میگه به اینا اعتنا نکن، اینا مغزشون خورده. بله. لا یستحق ان ینظر الیه. این نزاع اول که نسخ جائزه و واقع هم شده. یک دسته گفتن نه خیر، نسخ جائز نیست، واقع هم نشده. حالا نزاع دویم هم میخوانیم. نزاع دوم این است که خدا حکم خود را که ور میداره، بعد از آنی که به حکم اول عمل شده باشد ور میداره، یا هنوز عملم نشده ور میداره. در قصه صدقه‌ای که حضرت امیر آورد، به آیه قدمو بین یدی نجواکم صدقه عمل شد و بعدش خدا نسخ کرد، یا قبل از این که علی بیاره نسخ کرد؟
عمل شد بعد نسخ شد.
در مسئله جبهه جنگ که خدا فرمود یک نفر مسلمان در قبال 10 نفر کافر استادگی کنه، مسلمان ها استادگی کردن یک مدتی و بعد نسخ شد، یا هنوز استادگی نکردن نسخ شد؟ بعد نسخ شد. پس اختلافه که نسخ بعد از عمل به حکم است، که مدتی عمل بشود و بعد نسخ شود یا قبل از عمل به حکمم نسخ جایز است، که هنوز کسی عمل نکرده صدقه نیاورده خدا نسخ کند، کسی استادگی نکرده در قبال 10 نفر خدا نسخ کند. این اختلاف شده. بعضی میگن نسخ بعد از عمل به حکم است، بعضی میگن نه قبل از عمل هم نسخ ممکن است. این نزاع دویمه. عبارت گوش بدین. و جمهور و اصحابنا، جمهور علماء شیعه، علا اشتراطهی را بزن به نسخ، بر اشتراط نسخ است به حضور وقت العمل المنسوخ، که زمان عمل برسد بعد خدا نسخ کنه. هنوز زمان عمل نرسیده. مثلا که عرض کنم، مثلا خدا فرموده روز عرفه شما فلان کار بکن، واجب کرد که روز عرفه فلان کار بکن. هنوز روز عرفه نشده، 7 ماه ذی الحجه بخواد این حکم نسخ کند حق نداره، یعنی جایز نیست. باید عرفه بشود بعد خدا نسخ کند. پس شیعه میگویند که شرط نسخ این است که زمان عمل برسد، بعد خدا نسخ کند، عیب نداره. اما هنوز عرفه نشده، 7 ماه خدا نسخ کند، میگن جایز نیست. این یک دسته شیعه، علماء شیعه، که شرط کردن نسخ را به حضور وقت کار. وقت کار فرض کنیم روز عرفه یه. عرفه چندم ماه؟ 9. در 7 خدا نسخ کند، جایز نیست. و جمهور اصحابنا علا اشتراط نسخ به حضور وقت العمل المنسوخ، اون وقت عملی که میخواد نسخ بشود زمان عملش برسد. سواء فعل املا، زمان عمل رسیده، حالا طرف به این حکم عمل بکنه یا نکند خدا حق نسخ داره. عرفه رسید، فرض کن در عرفه گفته بر تو واجبه یک گوسفند بکشی، روز عرفه، قبل از عرفه جایز نیست خدا نسخ کند. عرفه شد، چه این که شما به این حکم عمل کنی، گوسفند را ذبح کنی یا نکنی، در هر دو صورت میگن نسخ جایز است، سواء فعل ذبح ام لا. این قول جمهور علماء شیعه که زمان عمل برسد نسخ جایز است، چه ذبح بشود چه ذبح نشود. سواء فعل اون عمل یا اون حکم ام لا. خب این فتوای شیعه. و وافقهم على ذلك جمع من العامه، و موافق با اینها هست یک دسته از سنی ها، اونام گفتن که شرط نسخ رسیدن زمان عمل است. همین که زمان عمل که در مثال ما روز عرفه رسید، خدا میتوند وجوب را نسخ کند، میگن لازم نیست گوسفند بکشی، چه این که مردم گوسفند کشته باشن یا نکشته باشن. سنی ها در این فتوا با شیعه ها رفیقند، یک عده سنی ها، نه همه. و وافقهم على ذلك جمع من العامه، و حكى المحقق عن المفيد رضوان الله عليه القول بجوازه، بزن بنسخ، بجوازه قبل حضور وقت العمل. جناب مفید فرموده که نه، در 7 ماه میتوند خدا این حکم نسخ کند، که زمان عمل نرسیده، زمان عمل 9، 7 جایز خدا نسخ کند. این جناب مفید فرموده است. و حکل محقق، حکایت کرده جناب محقق، این صاحب شرایع، از جناب مفید چه حکایت کرده؟ القوله، حکایت کرده قول به جواز نسخ قبل حضور وقت العمل، و هو مذهب اکثر اهل الخلاف. این سنی ها میگن بیشترشون، یعنی مفید مسلک سنی گری پیدا کرده. بگیم دیگه آخوندی از این کارا داره ها، هر طرف موافق رأی خودشه، اون احترام میکنه، اون که برخلاف رئیسه چیکار میکنه؟ ها؟ حدکش میکنه، میگه این فتوای مفید با اکثر سنی ها موافق است، اما فتوای اولی خود یه خورده موافقن، اما این غالب سنی ها موافقن و هو مذهب اکثر اهل خلاف. و الحق الاول، ما اینجا یک مثاله میزدیم، بذار مثاله بزنیم الالله. دوتا مجتهد، آقای منبری میره منبر، این منبری دوتا مجتهد، یکی زید یکی عمر، این منبری مرید زیده، مرید عمر نیست، رفته منبر میگه فتوای عمر این است که دستت یا عبایت نجس شد، یک دفعه هر چه بشوری پاک نمیشد، هر چه بشوری باید دو دفعه بشوری. بعد زید که مرید زیده میگه آقای زید فرموده اگر دستت عباد نجس شد دو دفعه بشور پاک میشه، ای با اولی فرق کرد یا نه؟ فرق نکرد، یکی در اومد، لیکن اونه میگه هرچی یک دفعه بشوری پاک نمیشه، باید دویدون بشوری. فتوای مشهد خودش هم همینه، میگه آقای زید میگه دو دفعه بشور پاک میشه، عوام خیال میکنه این فتواش آسون تره، با اینکه عین همون فتوایه. این بازی آخوندی هست، خوب یاد بگیر بازی را، بلدی خودت. بله خب. والحق الاول، میگه حق فتوای اوله که شرط است که نهم عرفه بشد، بعد خدا نسخ کند چه مردم گوسفند قربانی کرده چه نکرده. دومی میگه نه، قبل از عید قربانم ممکنه خدا وجوب ذبح را نسخ کند، مال مفید بود، مال مفید یک جوری گفت که خیال میکنیم که بله مفید سنی مسلک است، اکثر اهل خلاف باوین. خب والحق الاول لنا، همیشه گفتیم فتوای من دون دلیل کاد ان یکون کفرن. خب صاحب معلم که میگه شرط از حضور وقت عمل دلیلش چیه؟ از خارج من عرض میکنم خیلی آسانه اگر فکر خوبی باشه. اولی که ما خواستیم عبارت داخل بشیم گفتیم اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسده، خدایی که واجب کرد که شما در روز عرفه گوسفند ذبح بکن، ذبح مصلحت داشت برای عبد که امر کرد یا بی مصلحت بود؟ امر تابع مصلحت، مصلحت بوده. هنوز روز عرفه نشده خداوند نسخ کند یعنی چه؟ یعنی مصلحت نداره ذبح، لازم از شیء واحد هم مصلحت داشته باشد هم نداشته باشد، این محال است، نمیشه. پس قبل از زمان عمل امر به ذبح کرده یقینا مصلحت داره، هنوز عرفه نشده بگه جایز نیست ذبح، واجب نیست ذبح، یعنی مفسد داره، لازم یا ذبح هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده و این محال است. این خلاصه دلیل صاحب معالم است. لنا انه لو وقع ذالک، ذالک را بزن به نسخ قبل العمل، نسخ قبل العرفه. لو وقع ذالک یعنی اون نسخ قبل العمل قبل از عرفه، لاقتضا تعلق النهی به نفس ما تعلق به الامر، ای اقتضا میکند که همون ذبحی را که واجب کرده بود همون را نهی کند، چون ذبح بدون امر خدا جایزه یا حرامه؟ ذبح بدون امر خدا حرامه. پس قبل العرفه امر کرده بود که ذبح مصلحت داره، حالا آمدن نسخ، میگه مبادا ذبح کنی، مبادا ذبح کنی یعنی چه؟ یعنی این ذبح مفسده داره، متعلق شیء واحده ذبح، امر کرده یعنی دارای مصلحت است، نهی کرده و وجوب را برداشت یعنی دارای مفسده، یعنی لازم میاد امر و نهی به ذبح متعلق شود، نتیجه چه در میاد؟ که زیب هم مصلحت داشته باشد به سبب امر، هم مفسده داشته باشد به سبب نسخ. و این محال است که شیء واحد هم مصلحت باشد هم مفسده، محاله نمیشه. لاقتضا تعلق نهی، نهی زیرش اینست نسخ، اقتضا میکند تعلق نهی که نسخ است به نفس ما، یعنی زبه در مثال ما و شما ها، به نفس اون زبهی که تعلق به الامر یعنی مصلحت داشته. لازم است شیء واحد هم مصلحت داشته باشد هم مفسده. و هو محالون، شیء واحد محال است هم مفسده داشته باشد هم مصلحت. و هو ذا بله کجا شد؟ چرا؟ لأن الامر يدل على كونه حسنا زیرشون اسم مصلحت، به جهت اینکه امر دلالت میکند بر بودن ذبح در مثال ما و شما حسنا، یعنی مصلحت داره لذا امر کرد. و نهی یقتضی قبحه، نهی دلالت میکند بر قبح یعنی مفسده. و ذبح واحد هم مصلحت هم مفسده معقول نیست، محال است. و نهی یقتضی قبحه، همون ذبح را در مثال ما و شما. فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا و قبيحا، امر و نهی هر دو در ذبح بخورد، این استدعا میکند که هم حسن باشد یعنی مصلحت باشد، هم قبیح باشد یعنی مفسده، و این محال است. فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا و قبيحا معا، یعنی هر دو جمع بشد در ذبح، و این محاله که شیء واحد هم مصلحت باشد هم مفسده. و هو ظاهر الاستحاله، محال بودنش واضحه. شب روز آقا اینا خیلی چیزای عوام فهم خوبیه، لکن طلب ذهنش خرابه. من منزل فلان آقا بروم مصلحت داره، اول ماه پول رو میده، نروم مفسده داره. این معقول رفتن تنها هم مصلحت باشد هم مفسده؟ یکی از این دوتا هست، یا پول مصلحته پس نرفتن مفسده نیست دیگه، میرم پول میده، یا این که رفتن مفسده، یعنی پولایی که به من میده مردم پدر مرا در میارن که چرا اینجا رفتی، این مفسده. یکی از این دوتا رو باید قبول کنم دیگه، یا مصلحت رو قبول کنم یا مفسده رو. هر دو محاله، هم برای من مصلحت باشد هم مفسده معقول نیست، اصلا نمیشه، ممکن نیست. و هو ظاهر الاستحاله، این یک دلیل. دلیل چه شد؟ بالاخره اجتماع امرین متنافیین، هم مصلحت هم مفسده. دلیل دوم، ولأن الفعل الواحد اما حسن او قبیح، از خارج درس کنم. بدت این که هر کاری از کارهایی که من و شما میکنیم، این کار اندل عقل یا حسن دارد یا قبح دارد، دوتایی نیست. پیرزنها از ما بهتر میفهمند. ما هر کاری که میکنیم اندل عقل یا حسن دارد یا قبح دارد. معقول نیست عقل هر دو را بگوید، بگوید هم حسن دارد هم قبح دارد، این معقول نیست. این بیچاره را در خیابان تو میزنی یا زد به معروف نهی از منکر، یا قبح داره هیچ تقصیری نداره زنده بزن، عقل میگه اینش قبیحه اونش حسنه، هم حسن و هم قبیح یک زدن ممکن نیست. عقل همچه حکمی هیچ وقت صادر نمی کند. یک سیلی هم قبیح باشد هم حسن باشد نمیشه. ولأن الفعل الواحد اما حسن او قبیح، فبتقدیر ان یکون حسنا یکون النهی عنه قبیحا. یک کلمه خارجی عرض میکنم جاش اینجا نیست، لیکن باید گفته شده. در اجماع خوندیم اشارتاً اونجا گفتم، حالا هم اشارتاً میگیم، بعد انشاءالله جاش میرسید در رسائل. لطف بر خدا واجبه، لطف یعنی چه؟ تقریب العبد الى ما یفیده و تبعید العبد الى ان ما یضره. خدا از پدر که محبتش کمتر نیست، پدر اگر این بچه را میفرسته مدرسه، مدرسه برای طفل مفیده یا مفید نیست؟ لذا میفرسته میگه برو مدرسه. حالا این پدر که اینم میخواد بفرسته مدرسه، پسر نمیره مدرسه، میره قمارخونه، میره سینما، پدر این جلوش میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. اگر پدر مسلمانیست، محبت خدا هزارها میلیونها درجه از محبت پدر به بندگانش بیشتره، چون محبت داره، لطف برش واجبه. لطف همین که عرض کردم که هر چیزی که برای عبد فائده دارد باید اون امر کنه، مگر این کار رو بکن، و هر چیزی که مفسده داره اون باید نهی کنه. معقول شیء واحد را خدا هم امر کند هم نهی کند؟ معقول نیست. چرا؟ چون امر دلالت بر فائده میکنه، بر فائده میکنه، بر حسن میکنه. نهی دلالت بر مفسده و قبح میکنه. چطور میشد شیء واحد هم برای من برای شما حسن باشد هم قبح باشد؟ معقول نیست، نمیشه. و خدا لطف دارد و در جاش انشاءالله میخونی که لطف بر خدا واجبه. اینا در جاش میخونی. خدا میداند که این کار من بکنم بهش میرم، باید امر کنه، بگه این کار رو بکن که بهش میری. میداند که این کار من بکنم جهنم میرم، واجب نهی کنه. پس این کار یا مرا مستحق بهش میکنه، واجب خدا امر کنه، یا مرا مستحق جهنم میکند، واجب بر خدا نهی کند. چون مهربانی پدر، مهربانی خدا میلیون ها از مهربانی پدر بیشتر است. چطور میشد خدا این کار برای من سبب بهشت میشد و امر نکنه؟ نمیشه، امر میکنه. در جاش میخونه انشاءالله. غیر این مسئله هم هست که ارسال رسول و بعث کتب، انزال کتب و ارسال رسول بر خدا واجبه. این از همون قاعده لطف است که خدا باید پیغمبر بفرسته، احکام بفرسته، کتاب بفرسته، تا این پیغمبر به امر خدا از چیزهایی که برای عباد مفسده یا نهی کنه و به چیزهایی که برای عباد منفعت امر کنه. پس خلاصه طول نکشه. پس واجب دال است که این کار مصلحته. نسخ یعنی نهی، این دلالت میکند که این کار مفسده یه. چطور میشد کار واحد هم مصلحت باشد هم مفسده؟ نمیشه اصلا، ممکن نیست. لأن الفعل الواحد اما حسن او قبیح، فبه تقدیر زیرش به فرض، فبه فرض ان یکون حسنا یکون نهی عنه قبیحا. اگه این برای ما فائده دارد خدا نهی کند، قبیح کار. چرا؟ چون خلاف لطف است. مدرسه رفتن برای من خیلی فایده دارد، پدر مرا نهی کنه بگه مدرسه نرو، این پدر مهربان نیست که. پس چیزی که حسن دارد خدا نسخ کند قبیح است، نهی کنه قبیح است، چون خلاف لطف است. و چیزی که مفسده داره خدا به من امر کند کمال قبح است. مرا میخوای جهنم بندازی، چرا آخر مرا نهی میکنی؟ پس در مفسده امر قبیح، در مصلحت نهی قبیح، یک فعل است. یا نفع به ما دارد نهی قبیح، مصلحت به ما دارد امر واجب، نهی کردن ممکن نیست، اینجا خلاف لطف خدا میشد. فبه تقدیر یعنی به فرض ان یکون فعل واحد حسنا یکون نهی عنه قبیحا، و به تقدیر باز به فرض، و به فرض ان یکون قبیحا یکون الامر به قبیحا. خب این دلیل جناب صاحب معلم که قبل از عرفه نسخ نمیتونه، قبیح است. اونهایی که میگن قبل از عرفه نسخ صحیحه، دلیلشون این است که الان میخوانیم. اهتد المخالف. مخالف که بود؟ مفید، مفید. و رفقای سنی ها اهتد المخالف به وجوه، هر که زشتره نازش بیشتره دیگر، احتجاج کردن مخالف که گفتن قبل از عرفه هم نسخ جائزه به وجوه. الاول قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، یک کلمه از خارج عرض میکنیم، خوب یاد بگیر آقا جون اینها رو یاد بگیر. غالب اشخاص کبرا رو میگن، صغرا رو نمیگن، و شکل اول باید هم کبرا مسلم باشد و هم صغرا. شب و روز میره منبر میگن علما ورثت الانبیا، همینجور به قطار فضل علما، علما اوصیاء انبیا، علما کذا، علما کذا، میخواد تطبیق کند به این آقا. میگیم آقا کبرا رو ما قبول داریم، العلماء ورثت الانبیا، این قبول، لکن این آقا صغرای این کبرا هست یا نیست؟ اینو بگو. در شکل اول با صغرا داخل در کبرا باشه، لذا کلیت کبرا شرط کرده اند. در شکل اول گفتن دو چیز لازمه، ایجاب صغرا، کلیت کبرا. ای که میگه العلماء ورثت الانبیاء، ای کلیست، هر عالمی وارث انبیایه، کلی نیست. پس این آقا در این داخل نیست، ای از اون عالم هایی که وارث انبیا نیست، ای ابو حنیفه یه، ابو حنیفه وارث پیغمبره، که خودش گفت که من چند جا حکم پیغمبر را به هم زدم، ای وارث پیغمبره که حکم پیغمبر را به هم زده است. پس العلماء ورثت الانبیا کلی نیست که هر عالمی وارث انبیا باشد، پس این کبرای تو کلیت نداره، این صغرای تو داخل در این نیست. دلیل اول مخالفین همین جور است، میگن خدا خودش فرموده، آیه را گوش بده، قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا فرموده که من اختیار دارم محو کنم هر چه را دلم خواست، حالا دل نگو، هر چه را خواستم. خب پریروز واجب کرد ذبح را، حالا اراده کرده وجوب ور داره، تو آقای صاحب مالی میگه خدا حق نداره ور داره، میگم من اختیار دارم یمحو الله ما یشاء، تو میگه نه نه الان نسخ نکن بذار عرفه برسه، خدا میگه به تو چه، اختیار دست خود منه. حکمی را فرستادن که در عید قربان مثلا روز عرفه ذبح واجب، حالا من میخوام، خدا میگه میخوام من اینو نسخ کنم، تو میگه نه نسخ نکن، صبر کن روز عرفه برسه. خدا میگه این حرفا چیه، اختیار دست منه، یمحو الله ما یشاء، خدا محو میکند هر چه بخواد، تو میگه نه نه محو نکن بذار عرفه بیاد، این حرفا چیه. و یثبت، هر چه هم بخواد نسخ نمی کنه، حکمش رو میگذاره تا آخر. بین بین الله این مغالطه هست یا نیست؟ حالا جای مغالطه شو باید بفهمی کجا مغالطه کرد، حالا میگد خودش. قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت فانه یتناول بعمومه موضع النزاع، یمحو الله ما یشاء در اصول یعنی در قوانین میخوانی چند لفظ است که دلالت بر عموم میکند، یکی ماء موصوله، خدا میگه من اختیار دارم محو میکنم هر چه را بخواهم. خب یکی از هر چه بخواهم چیه؟ که قبل از رسیدن عرفه محو کنه. چرا میگه جایز نیست قبل از وقت العمل؟ این دلیل اول اینهایه. فإنه يعني إن آية شريفة يتناول بسبب عمومش، عموم در كيا در ما الموصولة، يتناول بعموم خودش موضع النزاع. موضع النزاع چيه؟ نسخ قبل حضور وقت العمل. خدا ميگه من ميتونم نسخ کنم، شما ميگه نه حق نداري، صبر كن تا عرفه بشه. اين دليل اول. الثاني دليل دوم ايشون، انه تعالى امر ابراهيم بذبح ابنه ثم نسخ عنه قبل وقت الفعل. دلیل دویم میگه خدا واجب کرد سربریدن اسماعیل را. حضرت ابراهیم به این سربریدن عمل کرد و خدا نسخ کرد یا قبل از سربریدن؟ پس چرا میگه جایز نیست؟ اینم مغالطه، در جواب میرسیم. پس دلیل دویم اینها اینه که خداوند تبارک و تعالی واجب کرد بر ابراهیم ذبح پسرش را قبل از آنی که ابراهیم سر اسماعیل را ببره نسخش کرد. بود دیگه واجب نیست، نکش. پس نسخ قبل حضور وقت العمل شد. اینا میگن ها، بله این درست نیست، جواب میاد. سم بله الثانی انه تعالی امر ابراهیم را به ذبح ابنه ثم نسخه عنه، ضمیر نسخه را بزن به امر، عنه را بزن به حضرت ابراهیم، نسخه اون امر را از حضرت ابراهیم یا بزن به ذبح، از اون ذبح قبل وقت فعل. ادل دویون. الثالث ما روی ان النبی صلی الله علیه و آله امر لیلة المعراج از خالد درس کنم. بعضی روایاتی هست که عوام الناس که بیچاره هیچ نمی فهمه، تا برش بخانی صلواتم می فرسته. اما اونهایی که اهل تحقیقن میگن بابا این حرفا چیه؟ این دروغه. از جمله مسئله وجوب صلات است. مرسوم الانم در بعضی اشاعر مدیدم مرسومه که کسی که مهمان میشد پیش شخص بزرگی، فرض کن پیش خان عشیره، اون خان به بزرگی خودش عمل میکنه، به این مهمان یک هدیه ای تقدیم میکنه. ما دیدیم این خیلی مبتلا بودم. پیغمبر صلی الله علیه و آله رفت معراج، مهمان خدا شد. و خدا هم که خیلی بزرگه، رئیس عشیره، رئیس قومه، رئیس دنیا و مافیهایه. خب حالا مهمان را باید احترام کند. آورد 50 رکعت نماز، گفت یا محمد اینم هدیه من به بلبل امتت. حضرتم خیلی خوشحال شد، 50 رکعت گرفت و تو جیبش گذاشت، برگشت طرف مدینه بیاد. صفوف انبیا در مرایش استاده بودن برای احترام. حضرت موسی آمد جلو، گفت یا محمد خدا به تو چه داد؟ در آورد گفت 50 رکعت نماز داده. گفت آخه چرا قبول کردی؟ امت بیچاره تو 50 رکعت نماز واجب کی بخونن آخر اینا؟ طلبه درس دارن، کاسبا مغازه دارن، مأمور دولت سر ساعت باید بلسد اداره، چرا قبول کردی؟ حضرت شیمون شد، برگشت به خدا گفت بابا این 50 تر ما نمیخوایم، کمش کن. خدا هم کم کرد، موند 17 رکعت. حالا این روایت داره. آقایونی هم که دلیل دارن این دلیل قرار دادن که خدا اول 50 رکعت واجب کرد. وقت عمل کیه؟ که پیغمبر بیاد زمین و به امت خبر بده که بر شما 50 رکعت واجبه، اونم نماز 50 رکعت بخونن. قبل از اینه که به زمین برسد رفت به خدا گفت و گفت اینو نمیخوام، کم کن. نسخ کرد پنجاره یا نسخ نکرد. پس نسخ قبل العمل جائز است. اینم دلیل سیم این هاست. بعضی هم نوشتن که این روایت هر کس قبول کند این جسارت به سه نفره، هم جسارت به حضرت موسیه که این آمده پیغمبر ما رو نصیحت میکنه. یعنی چه پیغمبر ما اینقدر بالا بالایه که موسی حق حرف زدن باش نداره، این موسی رو بی ادب درست کرد. جسارت دیگر به خود حضرت است. اگر الان یک کسی به من یک پاکت سیگار تقریم کند، من بگم نمیخوام، میگوید این چه آدم بدیه، من بهش هدیه میدم، این قبول نمیکنه، روایتم دارد. رد احسان روایت داره ها، که کسی که رد احسان کند الاغ است، الاغ. و روایت دارد که یک نفر یهودی برای حضرت رسول هدیه ای داد، حضرت خیلی هم به کمال بشاشت گرفتش. بعضی این فضول ها گفتن اه تو از یهودی قبول کردی؟ حضرت عبارت عربیش خوب یادم نیست، روایتش در دو سه کتاب موجوده، آدرسم دارم. فرمود رد الاحسان کار حمار است، حمار رد احسان میکند، عاقل این کار نمیکند، او اظهار لطف کرده تو قبول نمیکنی. پس به حضرت جسارت شد که برد به خدا گفت نمیخوام پنجاه تا را. این جسارت به حضرت رد احسان کرد. دوباره جسارت به خود خدا شده که خدا رو میگه تو بی خود به من پنجاه رکعت دادی، نخیر اینو نمیخوام. این روایت اساس نداره در نزد محققین. حالا تو نگو ای مدرسی نوشته، یه حرفا رو به خودت عقل داشته باش. ببین این کار از پیغمبر ما و از موسی و از خدا سر میزنه این کارا، یعنی چی حرفا؟ از ثالث ما رویه ان النبی صلی الله علیه و آله عمر لیلت المعراج به خمسین صلاتن، 50 صلات خدا امر کرد که ببر برای امتت که اونا روز 50 رکعت نماز بخونن. ثم راجع الى ان عادت الى خمس، بعد برگشت. حالا که برگشت کم کرد خدا، کم کرد تا 5 نماز. 50 رکعت بود. 5 نمازی که من و شما میخوانیم چند رکعته؟ 17. اونم در حضر. در سفر چند تا میشه؟ 11 تا. پیغمبر برگشت و رفت پیش خدا که نمیخوام این هدیه رو بگید مال خودت. ثم بله راجع الى ان عادت الى خمس و ذالک نسخ قبل وقت العمل. پس خدا حکم خود رو نسخ کرد، 50 رو برداشت قبل از اینکه حضرت به زمین بیاید و امت پاشن نمازا رو بخونن. اینم دلیل سوم. الرابع ان المصلحه قد تتعلق بنفس الامر و بنفس الامر و نهی فجاز الاقتصار علیهما من دون اراده الفعل، که دیروزم خونده این. دلیل چهارم این است که مصلحت گاهی به لفظ متعلقه. خدا به من و شما میگد اذبحوا یوم العرفه، نمیخواد ذبح بکنیم، میخواد گفتن خوشش میاد، میگد اذبحوا یوم العرفه. اما مراد این نیست که ذبح بر تو واجبه، میگد من از این گفتن خوشم میاد، لفظ میگویم بی معنا، همچه میشه دیگر. پس گاهی امر را خدا می کند نه این که مأمور به را می خواد، گفتن را می خواد. دیروز هم خوندیم که مصلحت در گفتن است. چطور مصلحت؟ وقتی خدا به حضرت ابراهیم فرمود اذبح ولدک، ذبح نمی خواست، فقط می خواست ابراهیم بشنود و حاضر به ذبح ولد بشود، اما ذبح رو خدا نمیخواست. رضا روزی که خواست ذبح کنم میگه من نخواستم از تو ذبح را. ابراهیم میگه تو خودت گفتی اذبح، من میخواستم تو اقدامه که بکنی ثواب ببری. پس این ذبح را قبل از وقت عمل نسخ کرده، چون امر به ذبح نبوده، به مقدمات ذبح بوده که دیروز خوندیم. خداوند به حضرتم گفت 50 رکعت باید امتتو بخوانن. بعد که حضرت برگشت که بابا 50 نمیخوایم، خدا گفت عیب نداره، 50 تا واجب نیست، 5 نماز بخوانن 17 رکعت. این معناش اینه که ما 50 که گفتیم 50 واجب نبوده، خواستیم تو رو ببینیم حاضر میشی همچه پیغامی برای امتت ببری یا حاضر نمیشی. پس قبل از این که در زمین بیاد، خداوند 50 رکعت میخواست یا واقعا همون 15 را همون 5 را میخواست؟
5
اون نسخ کرده چه عیب داره؟ این دلیل دیگر اینها. حالا جوابش میخونیم انشاءالله. ان المصلحه قد تتعلق به نفس گفتن، امر و نهی یعنی امر کردن و نهی کردن، یعنی تلفظ به امر، تلفظ به نهی. فجاز الاقتصار علیهما، پس جاز اقتصار کند به همین مجرد گفتن. سله اما صلات نمیخواد، ازبه زبه نمیخواد، و نهی لا تسله که نسخه ها نمیگد اون لا تسله، گفتن لا تسله کافیست، مصلحت داره. فجاز اقتصار متکلم یعنی خدا مثلا علیهما بر گفتن امر بر گفتن نهی من دون اراده خود فعل، که خود صلات نمیخواست 50 تا، گفتنش خدا خوشش آمده بود که وجب اوجبت علی امتک 50 رکعه، اما 50 نمیخواست، از گفتن خدا خوشش میومد. و جواب عن الاول ان المحو والاثبات متعلقان علی المشیه ولا نسلم انه یشاء. خیلی دقیقه و خیلی هم آسانه اگر ذوق داشته باشی. خدا میگد که من محو میکنم و اختیارم دارم، اما کی؟ ما یشاء، اونی که بخوام محو میکنم. نزاع من یعنی سالمالم با مفید در اینه که نخواسته خدا محو میکند یا خواسته محو میکند. میگد یمحو الله ما یشاء، یعنی خدا محو میکند یعنی نسخ میکنه اون چرا که بخواد نسخ کنه. خدا کار قبیح میخواد یا نمیخواد؟ آخه نسخ قبل العمل قبیحه، محال جمع بین زدین میشد. چرا عقل نداری تو؟ آیا برای ما دلیل آوردی؟ خدا میگد من نسخ یمحو یا نسخ میکنم. چرا نسخ میکنه؟ هر چیز را یا اونی که بخواد. اینجا نخواست است که خدا کار محال میخواد بکنه. آقای مفید ما ملاییم، یه حرفا چیه؟ گولمان میزنی. پس این مایشا را فراموش کردی. اون شعری دارد کلو وشربو را دور گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. چرا فراموش کردی مایشا را؟ خدا میگد من نسخ میکنم، اختیار دست منه، اما چرا نسخ میکنم؟ اون را که بخوام نسخ کنم. و امسی چی داره؟ خدا نمیخواد هیچ وقت، چون جمع بین زدین میشد، قبیح این کار. ول جواب عن الاول ان المحو والاثبات، اثبات هم همینجور چیزی را که من بخوام تا یوم القیامه بمونم میگذارمش، اگر نخوادم میگذاره او را؟ نه. ان المحو والاثبات متعلقان علی المشیه، این مربوط به خواستن خدایه که خدا بخواد محو را محو میکنه. اینجا نمیخواد محو را، محو یعنی نسخ. چرا؟ چون محال است نسخ. ولا نسلم انه یشاء مثل هذا، ما قبول نداریم که این کار خدا میخواد، چون کار محالیه، خدا از بندگانش محال میخواد، معقول نیست این حرف. ولا نسلم ان خداوند یشاء مثل هذا. و عن الثانی دلیل دویم که میگه ابراهیم را امر به ذبح کرد و قبل العمل نسخ کرد، میگیم آقای مفید ما دیروز خوندیم که امر به ذبح اصلا نیست، چطور میگی امر به ذبح کرد و قبل العمل نسخ کرد؟ یه حرفا چیه؟ و عن الثانی ان ابراهیم لم یامر به ذبح الذی هو فری الاوداج، بل بالمقدمات، بلکه به مقدمات امر بود، به زب اصلا امری نبوده تا نسخ کند. کما یدل علیه قوله تعالی قد صدقت الرؤیا ولو کان ما فعله بعض المأمور به لکان مصدقا لبعض الرؤیا. اگر بوده باشد اون کارهایی که ابراهیم کرد، دست بست، پا را بست، چشم بست، خوابون، چاقو برداشت، لو کان ما فعل ابراهیم هو را بدن به ما، اون چیزایی که به جا آورد بعض از مأمور به باشد، لکان مصدقا لبعض الرؤیا. پس معلوم شد بعض خواب را عمل کرده، بعضی را عمل نکرده. ولی که ظاهر صدقته اینه، هر چه تو به تو امر کردین تو به جا آوردی، هر چه به تو امر کردین به جا آوردی. اگر زب هم امر شده بود، صدقته کاذب میشه یا نمیشه؟ یقینا کاذب میشه. پس معلوم است که به همون مقداری که امر شده بود همه را ابراهیم به جا آورده است، اونایی که امر نشده به جا نیاورده. ولو کان ما فعله، اون چه که به جا آورد ابراهیم اون را، کان بعض مأمور به خدا باشه، لکان مصدقا لبعض الرؤیا. وقد سبق بیان ذلک نخیر، هر چرا امر کرده بود ابراهیم به جا آورده است. پس معلوم شد زب امر نداشته اصلا، ولا صدقت کاذب می شد. و ان سالس، جواب از دلیل سیم اونها، المطالبت به صحت روایه. میگیم آقا هر قال رسول الله و قال نبی الله درست نیست، از کجا میگی همچه کاری در میلاد شده است؟ کی میگه ایرا؟ تالی روز عرض کردم، دیروز هم عرض کردم، یک روایت یک کسی آورده بود مجلسی، تا من نگاه کردم گفتم بابا اینها حرفش همش دروغه. یعنی چه؟ قال صادق، دروغو تو دنیا خیلیه، غرضی مرضی داشته این دروغ رو گفته است. این اون کسانی گفتن، میگه بگم هرچه باد آباد، کسانی گفتن که رسول خدا را مسخره میدانن. و ان سالس المطالبه تو صحت روایه، کی گفته این روایت درسته؟ مع ان فیها طعنن علی الانبیا. آخه تو عقل داری؟ داری پیغمبر آخر زمان بی عقل درست کردی که چرا اینو قبول کرده؟ موسی را بی عقل درست کردی که چرا به اشرف از خود نصیحت میکنه؟ یعنی چه؟ از خدا دیگه نمیگم. داری تو تن به پیغمبرها و خدا و همه میزنی، این حرفا چیه آخر؟ این چه روایتیه؟ این برای خودت خوبه. تعنن علی الانبیاء بالاقدام علی المراجعه فی الاوامر المطلقه. خدا بنابراین روایت حتم کرده بود که برو ببر به امتت، حالا بیاد بگه من نمیبرم. خدا میگه ای یاغی شدی؟ میخوای انقلاب کنی با من؟ یه حرفا چیه اینها؟ تعنن علی الانبیاء بالاقدام علی المراجعه فی الاوامر المطلقه. و ان رابع، دلیل چهارمشان، ان الامر و النهی یتبعان متعلقهما. اول درس گفتیم که اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد در کار است. امر به خود کار میخوره، نه به تلفظ. مصلحت در تلفظ اون گفت یا در کاره؟ نه، اون دلیل چهارم. میگه بابا جان این حرفا چیه؟ امر و نهی مصلحت در کار، کار خدا دیده مصلحت امر میکنه، کار دیده مفسده نهی میکنه. لفظ چیه؟ لفظ چه مصلحتی دارد؟ لفظ بی معنا که مهمل حساب میشه. ان الامر و نهی یتبعان متعلقهما فان کانا حسنا کانا کذلک. امر به صلات حسنا امر میکنه، نهی از غیبت حسنا نهی میکنه. و این لا، اگر اون کار حسن نباشه، و الا قبیحاً، کان قبیحاً کان رو بیاره، و الا کان قبیحاً. علا به چه متعلق همیشه گفتیم؟ و تحقیق را حالا میگیم، و تحقیق علا انه لو صح ذلک تحقیق جواب اینه، جواب چهارم، اگر این حرف تو صحیح باشه که امر به مصلحت در تلفظ است، لو سه ذالک لم یکن متعلق الامر، متعلق الامر مرادن، از بحث ما خارج میشد. ما جای را بحث میکردیم که خود متعلق امر که ذبح هست، او آیا نسخش ممکنه یا نه؟ تو آمده میگه نه، اصل ذبح مقصود خدا نبوده، تلفظ مقصود بوده، چه ربطی به بحث ما داره؟ لم یکن متعلق الامر مرادن فلا یکن مأمورن به، پس خود ذبح مأمور به نیست، چرا میگه این مأمور به است و نسخش جایزه؟ و ینتفی حین اذن ان نسخ، چون نسخ باید حکمی باشد در اون کار و نسخ شود، اونجا حکمی نداشته اصلا، برای فردا انشالله.